ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سرمانیان هستم. روابط عمومی سپاه خوزستان اعلام کرد تعدادی از عوامل مسلح حوادث ماهشهر دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد. شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه آمار جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه شمار 1500 کشته از سوی رویترز را تکذیب کرد. سلام شنوندگان گرامی. روابط عمومی سپاه پاسداران در خوزستان اعلام کرد افرادی که عوامل اصلی تیراندازی به مردم و نیروهای نظامی و انتظامی خوانده شدند از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این بیانیه آمده است در اجتماعات اعتراضی در پی اعلام سهمیه بندی و تغییر قیمت بنزین، گروهی که این بیانیه آنها را عناصر آشوبگر خوانده به تجمعات در شهرستان ماهشهر نفوذ کرده و باعث خشونت شدند. خشونت بی سابقه در از سوی حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در شهرستان ماهشهر به نقطه اوج رسید. بنابر برخی روایت‌ها مانند گزارش نیویورک تایمز بین 40 تا 100 نفر در این شهر بر اثر آتشباری با سلاح سبک و نیمه سنگین کشته شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری لازم است انجام دهند تا اعتراض‌ها پایان یابند. رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان هستند. این خبرگزاری نوشت که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورد سازمان‌های حقوق بشری نشان داده بود که تنها در این 300 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند، هرچند که سازمان‌ها گفته بودند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه شمار جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه، خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر با دستور آیت الله خامنه‌ای را تکذیب کرد. علیرضا ظریفیان به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته است رسیدگی و به گفته وی دلجویی از خانواده‌های کشته شدگان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد. در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سایت خبری مدارا گفته است ما در جلسات خودمان این اطلاعات و آمار را گرفته ایم اما مجاز به اعلام آن نیستیم. این نماینده مجلس افزوده اعلام شده که هیچ وقت تعداد آن از هر دو طرف، چه از طرف نیروی انتظامی و چه از طرف مردم، بیشتر از 200 نفر نبوده است. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز تأکیدی است بر این نکته که انزوای حکومت ایران از سوی جامعه جهانی ضروری است. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از مقام‌های حکومتی ایران گزارش داده بود که اعتراض‌های آبان ماه از خونبارترین نارامی‌ها از زمان انقلاب 1357 بوده است. در پیام برایان هوک بر ضرورت مجازات مرتکبین آنچه قتل عام توصیف شده و 1500 قربانی داشته از سوی جامعه جهانی تاکید شده است. پیام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حساب توییتری وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است. اما در ادامه گزارش‌های این بخش خبری، شماری از مادران و اعضای خانواده جانباختگان در اعتراض‌های آبان ماه با انتشار فراخوانی 5 دی ماه را به عنوان روز ادای احترام به قربانیان اعلام کردند. در پاسخ به این فراخوان نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران هم گروه‌ها و تشکل‌های مدنی با انتشار بیانیه و همچنین برگزاری حرکت‌های همبستگی حمایت خود را از خواسته‌های فراخوان ابراز کردند. گزارشی از شهرام میریان.
در پی انتشار فراخوان شماری از مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان ماه گذشته که روز پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشت جان باختگان نامیده‌اند، ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و مدنی به خواسته‌های این فراخوان پاسخ مثبت داده و اعلام کردند 40مین روز کشته شدن صدها ایرانی آزادی‌خواه در پنجم دی ماه را باید به ادامه جنبش مبارزاتی مردم ایران بدل کرد. در کنار انتشار روزافزون بیانیه‌ها که سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی آبان ماه را جنایتی بزرگ خواندند، شماری از گروه‌های سیاسی هم در اروپا و کانادا در روز ادای احترام به قربانیان در پنجشنبه این هفته دست به برپایی حرکت‌های همبستگی و همدلی با بازماندگان کشتارهای اخیر زدند. یکی از اولین حرکت‌ها ساعت 15 پنجشنبه در شهر فرانکفورت برپا می شود و شهناز مرتب سخنگویان در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در تدارک برنامه روز پنجشنبه هستیم در همبستگی با خانواده جنایت هولناکی که آبان ماه 98 تو ایران اتفاق افتاد و در حمایت از فراخوانی که طرف خانواده جانباختگان داده شده. ما هم در شهر فرانکفورت به همین مناسبت، علارغم اینکه روزهای تعطیلی تو آلمان هست به مناسبت کریسمس، ولی این روز برای ما خیلی خیلی مهمه که در حمایت از اون خانواده ها و به خصوص پیامی که پدر پویا بختیاری که داده بود در حمایت از این روز، و بعد این خیلی مهمه که صدای اعتراض اون مردم ما در خارج کشور باشیم. به همین مناسبت هم ما در همون روز پنجشنبه در شهر فرانکفورت جمع میشیم و یاد این عزیزان رو گرامی میداریم. یکی از مهمترین چیزایی که هست افشای جنایت جمهوری اسلامی و همینطور عکسهایی از عزیزانی که جون خودشون رو از دست دادن، عکساشون رو با اسامیشون رو ما جمع‌آوری کردیم و اینها رو ما در شهر فرانکفورت پخش میکنیم و مردمی که اونجا میان با در دست گرفتن عکس این عزیزان یاد همشون رو گرامی میداریم. چیزی که اینجا من میخوام بگم، موقعی که نشستم و این عکس‌ها رو برای جمع‌آوری نگاه میکردم که اینها رو بتونیم چاپ بکنیم، عمق فاجعه رو اونجا آدم میبینه، یعنی انقدر تعداد زیادن که یعنی این درد بزرگ رو چجوری ما اصلا بتونیم تحمل بکنیم. فوق‌العاده فاجعه عمیقه این اتفاقی که تو ایران افتاد. جمهوری اسلامی اومد و ایران رو با قطع کردن اینترنت ارتباطش رو با دنیای خارج قطع کرد، یک قتل عام واقعی رو اونجا تو ایران پیاده کرد با تکتیراندازی که روی پشت بوما گذاشت، با حمله‌ای که تو خیابونا به مردم کرد، و این فاجعه رو مردم هیچ وقت نمیتونن فراموش بکنن. فقط به اونم اکتفا نکرده، خیلی از کسایی که زخمی بودن توی بیمارستان‌ها از بیمارستان‌ها بیرون کشیدن و با خودشون بردن. یعنی یک حکومت نظامی اعلام نشده تو ایران جمهوری اسلامی به راه انداخت برای قتل عام جوانایی که فقط به خاطر تحقق بخشیدن برای آزادیشون، برای زندگی بهترشون اومدن تو خیابون دست خالی و اینا رو به گلوله بستن.
علاوه بر حرکت همبستگی با مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در شهر فرانکفورت، دو حرکت دیگر نیز در روز پنجشنبه در شهرهای برلین و کلن در آلمان برگزار می‌شود. افزون بر این، در همین روز ادای احترام به قربانیان آبان ماه، حرکت‌های همبستگی دیگری هم در لندن و در استکهلم، یوتوبوری و مالمو در سوئد، اسلو در نروژ و تورنتو و ونکوور در کانادا برپا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی میگوید طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران هفته آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
به گفته رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران که پیشتر به صورت دوفوریتی مطرح شده بود، هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. این خبر در حالی است که در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از کشته شدن کولبرها با شلیک گلوله نیروهای مرزبانی، حوادث طبیعی، یخ‌زدگی و غیره منتشر شده است، که یکی از تازه‌ترین نمونه‌های اخیران پیدا شدن جسد فرهاد خسروی، نوجوان 14 ساله کولبر مریوانی به همراه جسد برادرش در ارتفاعات ژالانه کردستان بود. نگار محمدزاده بوکانی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سنندج، در مورد کشته‌ها و تلفات در مسیرهای کوهستانی ایران میگوید.
نونهای زیادی هستن در مرزهای غربی مثل سردشت، بانه، مریوان. واقعا فرهاد یکی از جوانترین کولبرایی بود که از سرما و به دست ماموران باید بگیم شهید شد. یعنی ما تو این ماهای اخیر و سالهای اخیر واقعا افراد زیادی چه به دست ماموران کشته شدن و چه از سرما و از این راههایی که واقعا کولبران این سختی‌های راهی که مجبورن، یعنی واقعا هیچ گزینه‌ای ندارن به جز کولبری، مجبور هستن که ده ها کیلومتر رو زیر برف روی مین و تو در و کوه راه برن با بارهای خیلی سنگینی که روی پشتشون هستش. جوونی که داره راه میره قانونش هست، اصلا حق شلیک ندارن.
خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری مکریان در مهاباد، در خصوص طرح دو فوریتی که قرار است در دستور کار قرار گیرد میگوید:
ما یک قانونی داریم به نام قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح که مصوبه سال 1373 هستش. این قانون یه مراحلی برای تیراندازی به شهروندان به اصلاح تعیین کرده. این مراحل اولش اینه که باید اول اختیار قبلی داده بشه، در مرحله دوم در صورتی مجازن اینها از سلاح استفاده کنن که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشن، اونم در صورت امکان مراتب خاص خودشو داره. تیراندازی هوایی باید بشه، بعدن تیراندازی از کمر به پایین، تیراندازی در مرحله آخر از کمر به بالا هستش. ما شاهد هستیم که به اصطلاح این کولبرانی که در منطقه هستند، اینا نه تنها به هر حال توان فرار ندارند، بلکه قصد اونها هم این نیست که به اصطلاح فرار کنند. اینها بعضی مواقع پس از یک اخطار داده شده یا داده نشده مورد اصابت گلوله قرار میگیرند، اونم در قلب و سر، و این در هیچ کجای قانون این برخورد وجود ندارد. یعنی تمام این موارد شلیک گلوله به کولبران نقض صریح قانون و مقرراته.
به گفته خسرو کردپور، واکنش به این روش امرار معاش کولبران میتواند از راههای غیر خشونت آمیز دیگر نیز صورت گیرد.
یک کالایی به هر حال بگیم غیر مجاز، اولا برای امرار معاش، جوانان تحصیل کرده برای امرار معاش دست به این کار میزنن، و اصلا شهروندان اون منطقه، شهروندان مناطق مرزی کردنشین برای امرار معاش و یک زندگی بخور نمیر این کارو میکنن. و در مرحله دوم این که این به اصطلاح کولبران رو شما میتونید در مرز که در یه مسیر مشخصی حرکت میکنن پشت سر هم به صورت لاک‌پشتی، اینا رو میشه بازداشت کرد و میشه طبق قانون به هر حال مثلا قانون حمل کالای قاچاق میشه اینا رو نهایتاً در بدترین حالتش بازداشت کرد و تحویل مراجع قضایی داد. نه اینکه شما اول مرحله و اول اقدامتون این باشه که این کولبران رو مورد هدف تیراندازی و هدف گلوله قرار بدید و اونا رو به اصطلاح بکشید.
رسول خضری، نماینده پیرانشهر، گفته است که کولبران به دلیل نبود کارگاه‌ها، کارخانجات و زیرساخت‌های اشتغالزا ناچارند بار سنگینی را از کوه‌های صعب العبور در هنگام بارندگی و شرایط نامساعد جوی به دوش بکشند. و افزود کولبری بر اساس آمار تنها 0.5% واردات غیر مجاز را تشکیل می‌دهد. خسرو کردپور:
ببینید، بر اساس آمارهایی که ما داریم، کولبری و کولبرها در مناطق مرزی کردستان فقط 0.5% واردات غیر مجاز در کشور رو تشکیل میده و 99% کالاهای غیر مجاز از طریق مبادی دیگر وارد کشور میشه. اینه که با توجه به این به هر حال حجم کم و اندک، من باید عرض کنم پدیده کولبری حاصل سیاست گذاری غلط اقتصادیه. شما اگر نگاهی به میزان سرمایه گذاری اقتصادی در بخش مختلف کشور بکنید، نشان میده که نظام اقتصادی کشور غلط است و در شهرهای کردنشین حتی در ادارات و کارگاه‌های دولتی نیز بعضی موارد از نیروهای غیر بومی استفاده میشه و استفاده از بومی ها محدوده. کارخانه و واحد صنعتی هم در منطقه نیست. نهادهای عمومی مانند شستا و یا نهادهایی که سرمایه گذاری میکنن در اقتصاد هم در این منطقه نیستن و این جوان ناچار میشه به کولبری روی بیاره.
با این همه، جمهوری اسلامی در آمارهای رسمی که انتشار داده موضوع قاچاق کالا را مطرح کرده و میگوید قاچاق کالا در سال 92 حدود 25 میلیارد دلار بوده که بنابر این آمارها هم اکنون به نصف رسیده است. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی وبسایت نهاد شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 گولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران هنوز آمار شفافی از شمار کشته ها و یا تلفات میان گولبران ارائه نداده و آمار ارائه شده از سوی منابع حقوق بشری کردستان را نیز تایید نکرده است.
با این گزارش از کیان معنوی به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.